بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه هشتم ما میخواییم ادامه تبیین مراحل شناختی که بلوم مطرح کرده اینها رو یک یکی به حال با هم تبیین بکنیم. گفتیم که بلوم 6 سطر رو با دانش شروع میکنه، دومین سطر رو درک و فهم میدونه و میگه در اهداف شناختی سومین سطر کاربرد هست. کاربرد اینه که ما اصلا دانش آموز ما آموزش میبینه که یاد بگیره، یاد میگیره که عمل بکنه. اصلا خود یادگیری یکی از اثرات یادگیری باید این باشه که تبدیل به رفتار بشه. برای کاربردی کردن قطعا یادگیرنده یک مطلب رو اول درک میکنه، ولی الزامه نمیتونه این رو در یک موقعیتی به کار ببره. پس در سطح کاربرد ما میگیم یادگیرنده علاوه بر درک یک مطلب باید قادر باشه که اونو انجام بده یا یک از طریق اون چیزی که یاد گرفته حل یک مسئله بکنه، بتونه کار انجام بده. پس شما در طراحی یک واحد یادگیری باید اینگونه هدف رو طراحی کنید که بچه ها چه کاری رو میتونن بعد از این یادگیری انجام بدن، آیا توان این رو خواهند داشت. گام بعدی تجزیه و تحلیل هست، سطح چهارم ما. این سطح ناظر بر توانایی شکستن یک مطلب کلی به اجزاش هست. اصلا وقتی ما میگیم تحلیل یعنی اینکه دانش آموز ما میتونه روابط یک اجزای بین یک سیستم رو و نحوه سازمان یافتن اونو بتونه برای ما بیان بکنه. این سطح نسبت به سطح‌های قبلی پیچیده تره و بالاتره و اگر ما به این سطح برسیم قطعا مهارت در تمییز دادن حقایق، فرضیه‌ها، توانایی تحلیل بچه‌ها رو ما مد نظر قرار دادیم. اصلا پرورش تفکر و یک تفکر منطقی بر مبنای یک مراحل و پروسه کاری منطقی و فکری، این خیلی ارزشمنده که معمولا مورد غفلت واقع میشه در تعیین اهداف، که خیلی خوبه ما تو این سمت حرکت بکنیم. مثالی که مثلا شما وقتی یک موضوعی رو میخواهید درس بدید، چقدر قشنگه که مثلا اون دانش آموز بتونه این درس رو تحلیل بکنه، نقد بکنه. و گام پنجم ما ترکیب هست. در مرحله ترکیب که خیلی یک سطح بالاتر از حتی تجزیه و تحلیل هست، در ترکیب ما به درهم آمیختن اون چیزهایی که بچه ها یاد گرفتن، یادگیری های بچه ها و بازسازی مجدد مطرح میشه و یک چیز تازه و یک کل تازه، یک تعمیم جدید به نوعی در این مرحله خلاقیت هست. سطح بسیار بالا و خوبی هست. شاید خیلی از دانش آموزا به این مرحله نرسن، اما ما تلاشمون بر این هست که بتوانیم طراحی خودمون رو تا این گام ها رو در نظر بگیریم که دانش آموز در حد توانش بتونه در این مسیر قرار بگیره. و نهایتا مرحله آخر ارزشیابی هست. ارزشیابی همونطور که از اسمش مشخص هست، دانش آموز باید به اون چیزی که میخونه بتونه ارزش بده، یعنی قضاوت بکنه درباره پدیده‌ها، امور، اون اطلاعاتی که یاد گرفته. در واقع ارزشیابی نوعی داوری و قضاوت هست. وقتی بخواد درباره یک چیزی دانش آموز قضاوت بکنه، باید اطلاعات دانشیش بالا باشه، باید بتونه تجزیه تحلیل بکنه، باید بتونه ایده پردازی بکنه، باید بتونه قضاوت بکنه. وقتی این کار رو انجام میده، یعنی این دانش آموز در یادگیری بالاترین سطح در حوزه شناختی هست. و مثلا یک مثالی که اگر شعری رو که یک فردی گفته با توجه ملاک هایی که یک شعر داره، مثلا رعایت قافیه، ردیف، روانی متن، دانش آموز بتونه از طریق همین ملاک ها نقد بکنه یا معیارهایی که مشخص شده بتونه این شعر رو ارزیابی بکنه. خب این چقدر ارزشمنده و نهایتاً خیلی خوب. دقت داشته باشید رابطه سلسله مراتبی سطوح ششگانی که دامنه شناختی گفته شد، اینها از یک روند از ساده به دشواری هست و هر گامش گامهای قبلی رو در بر می‌گیره. یعنی مثلا شما وقتی در سطح کاربرد هستید، دانش آموز شما در مرحله کاربرد هست، قطعا فهمیدن و دانش که قبل از اون بود، حتما دانش آموز به سطح دانش و فهمیدن رسیده که میتونه یک کاری رو انجام بده، چیزی که یاد گرفته. بنابراین این سلسله مراتب رو باید در حوزه تهیه اهداف هم یک معلم در نظر داشته باشه. سطح دوم ما سطح دامنه عاطفی بود. گفتیم که دامنه عاطفی همون علاقه هست. در بعضی از کتاب‌ها دامنه عاطفی رو مقدم بر دامنه شناختی میدونن. میگن اول باید دانش آموز به چیزی علاقه داشته باشه، بعد بر اون یاد بگیره. اینم حرف درستیه. در دوره ابتدایی مخصوصاً دانش آموز ما باید ایجاد علاقه بکنیم تا بره و این انگیزه یادگیری درش ایجاد بشه، بعد بره دنبال یادگیری. پس ما یک قسمت، یک بعدی رو که به عنوان یک طراح آموزشی باید در نظر داشته باشیم، در سنین پایین دانش آموزمون رو در مسیر اهداف عاطفی بیشتر مد نظر قرار بدیم. در طراحی خودمون وقتی می‌خوایم یک طراحی بنویسیم، باید سطح عاطفی رو بسیار مهم و مورد توجه قرار بدیم. طبقه بندی سلسله مراتبی عاطفی که بلوم و همکارانش طبقه بندی کردن تو 5 سطح هست. اول اینکه دریافت کردن هست. یه چیزی رو بگیریم، محرک بیرونی ما نسبت به یک موضوعی خاصی تمایل پیدا بکنه. وقتی تمایل پیدا میکنیم، قطعا مثلا شما یک موسیقی رو میشنوید، وقتی میشنوید بهش توجه میکنید و این دریافت خودش شروع هست برای اینکه مرحله دوم پاسخ دادن رو. پاسخ شما نسبت به این همون توجه هست، گوش دادن هست. بعدن بهش ارزش گذاری میکنیم. سطح سوم ما یادگیری در سطح ارزش گذاری است. این ارزش گذاری مستلزم باور و نگرش نسبت به یک پدیده هست. یعنی ما باید به سطحی برسیم که خود دانش آموزان ما به یک مبحثی که دارن میخوان در اون مطلب رو یاد بگیرن نگرش و ارزش قائل بشن. گام بعدی ما همون سازمان دادن هاست و نهایتاً پذیرش شخصیت پذیرفتن هست که در این سطح خود نظام ارزشی یک فرد به صورت درونی در فرد درونی میشه و سبک زندگیش قرار میگیره و یادگیری در سطح بسیار خوب و ماندگار خواهد بود. بنابراین این طبقه بندی هم، این 5 سطح هم مثل شناختی در راستای هم هستند. هر کدوم نسبت به قبل خودش جامعیت بیشتری داره و نسبت به بعدی هم یک پیشزمینه میتونه باشه. سطح سوم ما سطح همون دامنه روانی و حرکتی بود که ما در ادامه مباحث مخصوصا در دوره یادگیری در طراحی آموزشی باید این حوزه رو بسیار مورد توجه قرار بدیم تا یادگیری ما بتونه کاربردی تر و در زندگی روزانه بچه ها هم به دردشون بخوره. خب ما در جلسه بعدیمون انشاءالله به این گام سطح دامنی روانی و حرکتی خواهیم پرداخت.